مانور بده که مثلا آمادگی داشته باشن. داوود معید امینی فوت کرده، فکر میکنم ایشون در ارتش بود، کتابای خیلی خوبی هم ترجمه میکرد از زبان فرانسه، آخرم رئیس اداره روابط عمومی شهربانی شده بود، با من آشنا دوست بود، میرفتیم پهلوش. میگه که در مانوری که در 1314 در ورامین برگزار شد 10 نفر سرباز بر اثر تشنگی مردن، برای اینکه قمقمه نداشتن. مانور طول کشید 3 روز و نمیتونستن غذا برسونن. میگم اینا همه نقاط ضعف بود که ما اینا رو دقت نکردیم. وقتی شهریور 20 میشه، شما شنوندگان عزیز به یاد دارین که یوسف مازندی میگه من در نزدیک کرج که بودم غذا نداشتیم، رفتیم نون و ماست خوردیم، ارتش هیچی نداشت. میگو ما هرچی نگاه کردیم غذایی برای ما بیارن. حالا جالبه که این ارتش بیسیم نداشته. صدفان دوم منوچهر فرمان فرمایان افسر وظیفه بوده، میگه به من گفتن نون برسون و غذا برسون به این واحد کرج. رفته بودن نزدیک قزوین، 4 تا زرهپوش و تانگ برده بودن که اگه متفقین اومدن بجنگن. میگه اولا این تانگا گلوله به کالیبر نمیخورد. من تعجب کردم. همین مازندی میگه که خبرنگار آسوشیتد پرس بود، بعدها اون افسر وظیفه بود. بعد میگه من تعجب کردم، غذا هم نداشتیم، 48 ساعت گرسنگی، بالاخره رفتیم کاهش تمنا کردیم، نون و ماست خریدیم و نهار خوردیم، برای اینکه بچه‌ها 48 سال این سربازی نخورده بودن. منوچهر فرمان فرمایی هم میگه به من دستور دادن غذا ببر. گفتم من چطوری ببرم؟ گفت جلوی کامیون بگیر، تو خیابون واسا. هر کامیونی که بود، این حقیقت شنونده عزیز گوش بدید، وقتی یه دولتی میخواد به جنگه حداقل باید کامیون داشته باشه که غذا به سربازش برسونه. گفت جلوی یه کامیون گرفتم، راننده اومد گفت آقا چی کار دارین؟ گفتم ماشین تو ستانشه. کلمه ستانش یعنی مصادره، اینو فرنگستان وضع کرده بود. میگه آقا اینجا ستانش، ما باید ماشین به ما بدی. گفت میدم. میگه ما رفتیم یک آشای خیلی مفصل، آش البته آش ارتش می زیاد گوشت اینا نداشت، ولی خب سیر میکرد. میگه آش رشته بود یا آش شلوغ قلم کرد، هر چقدر میگه ما برداشتیم این نونا رو، یه عالمه نون به ما دادن، نون هر شبت که سنگک، و بعدم یک 4-5 تا هر شبت که دیگ بزرگ آش رو گذاشتیم تو این کامیون. گفت من حماقت کردم نرفتم این کامیون رو ببینم چیه. این کامیون خاک زغال بود. میگفت این دیگاری که گذاشتیم حرکت کردیم به طرف عرض شود جاده کرج. به ما میگن تو جاده کرج بریم پیدا میکنیم. گفت آقا رفتیم تا نزدیکای قزوین پیدا نکردیم. هرچی حالا یه بی سیمی باشه، یه تلفنی باشه، یه اطلاعی داشته باشن. میگفت ما هی رفتیم 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 نزدیکای قزوین، راننده گفت آقا تا کی میخوایم؟ تا رشت میخوایم، این جبهه جنب رشت دیگه، تو انزلی پیاده شدن شوروی ها. میگه برگشتیم، میگه برگشتیم 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 دیگه، تا برسیم به تهران شد غروب. هر شبه که ببینید تا تابستونم بوده، به غروب که رسیدیم به تهران، من رفتم دیدم این سربازا از گرسنگی دارن میمیرن، 4-5 تا سربازی که با من هستن. گفتم برید آش بخورید. میگه رفتیم آشو که باز کردیم، درش باز بود، چیزی نداشت، سرپوش هم این قابلمه نداشت، این دیکای بزرگ، دیکای چمنی. گفت تمام این آش قاطی شده بود با خاک زغال، چون موقع خاک زغال بید که سوخت مردم خاک زغال بوده. گفت هیچی، ما این جلو رو این مثل روی این آش رو جمع کردیم ریختیم دور، هر کدوم از این سربازا چند تا قاشق زدن و خوردن و نورا رو خوردن. بعد دیدم یه حالت طلبکاری دارن به من. گفت شما از صبح تا شب، ارتش که منحل شده خبری نیست، اینا ما چی کار کنیم اینا؟ میگه من تو جیبم 100 تومن پول داشتم، پسر ارشد شازده فرمان فرما بوده، 50 تومن به این سربازا دادم، نفری 10 تومن، 50 تومن به راننده. گو آقا ببینید بنزین مصرف کردم، وقتم گذشت، بیچاره شدم، فلان شدم، این همه بار هیچ کاری. میگه من گفتم ممکنه منو بکشن الان، بعضی ممکنه طوری ممکنه بریزن و منو بکشن. بنابراین یه چنین چیزی بود. میگه که مانوری در تپه‌های ازگل داده شد مرداد 1120. شاه غرق مسرت بود، برای اعلیحضرت چادر مخصوصی برافراشته بودند. عمرای لشکر نیز افتخار حضور شاه را داشتند. شاه میخندید. هر آن که با تلفنگرام عملیات قسمتی را مخابره میکردند میخوان و قاهقاه میخندید از خوشحالی. یک تلفنگرام از گروهان اول دانشکده افسری رسید. اعلیحضرت بی‌نهایت خوشحال شد. پس از خواندن تلفنگرام آن را به من که نزدیکش بودند دادند که بخوانم. اینا امیر احمدی داره میگه، اینا دشمنان پهلوی نمیگن. امیر احمدی نفر دوم ارتش ایران، سازنده ارتش ایران، همه قبول داشتن. متصل میگفتن راست میگوید، همینطور هم است. مضمون تلفنگرام این بود که فرمانده گورهان اول میگوید با چابکی و رشادت تمام گردنه قوچی، قوچی همون قوچکه، را گرفتیم. اگر قشون سلم و تور هم به میدان ما بیاید شکست خواهد خورد. منتظر امر اعلیحضرت بزرگ ارتشداران فرمانده هستیم که هر جا را امر کند فتح کنیم. شاه میگفت قشون من عالی ترین قشونی است که امروز در دنیا میتوان نشان داد و این ادعا که فرمانده گورهان اول کرده درست است. من نیز ادب کردم. بدون این که حرفی بزنم تلفنگرام را روی میزی که در جلو اعلیحضرت بود گذاشتم، ولی دیگران زبان به تملق گشودند. توجه میکنی؟ آن روز با نگرانی بسیار از ازگل مراجعت کردم، به تحقیق پرداختم. یه بارم در یه مانوری بوده سال قبل، اینا من از یکی از سپهبدهای ارتش بعد از انقلاب شنیدم، گفت ما همه نشسته، اون موقع مثلا این سرهنگدو بوده، سرگرد بوده، گفت ما همه نشسته بودیم، سفیر روس بلند شد رفت، یعنی گفت من کار دارم باید برم سفارت. الان تلفن گرام سفیر شوروی اندری اسپیرونوف، خیلی هم آدم خوبی بوده، نسبت به ایران خیلی نظر خوب داشت. پشت سرش هم سر بولارد رفت، سر ریدر بولارد، یعنی خیلی طول کشته، هوا هم گرم بود، آفتاب میزد، بلند شدن رفتن. میگه رضا شاه گفت اینا چرا رفتن؟ گفت قربان دچار دلپیچه شدن وقتی عظمت ارتش ایران رو دیدن، وقتی تانگا رو دیدن. سفیر روس دچار دلپیچه شد، یکم حالش به هم خورد، وحشت کرد، بلند شد. این تو چاپلوسی ها، پدر این مملکت رو چاپلوسی در آورده. میگه هر شبت که معلوم شد به قسمت های خراسان، گرگان، گیلان، آذربایجان، کردستان، کرمانشاه، خوزستان دستور داده شده که در صورت حمله جانب خارجی ها به دفاع بپردازن. یکی از مردان معمر، یعنی اونی که عمرش زیاد سال خورده و مجرب، که از من خواسته است اسمش را نبرم، من اینو میشناسم، اسمشو میبرم، تمدن الملک سجادی. این کسی بوده که با سفارت انگلیس در تماس بوده، کارمند سفارت بوده، در زمان زاهدی که بعد از 28 مرداد بود پیاماشو به انگلستان مخابره کردن. تمدن الملک سجادی یه مجله به نام تمدن داشت، یادم میاد. این اسمشو نمیگه، خواستشون موقع زنده بوده به نظر من، ولی این شخص تمدن الملک سجادی رابط سفارت انگلیس با ایران بوده، خیلی هم آدم متعصبی در انگلستان بوده نسبت به انگلستان، حتی رفته به زاهدی گفته تو باید استعفا بدی. سال 1334 گفته اعلیحضرت گفتن اگر تو نری من بختیار میفرستم، سطی بختیار تو رو بیرون کنه. این اسمش تمدن الملک سجادیه. شما شنوندگان عزیز، چون من دوست دارم چیزایی که نمیگه نویسنده من بهتون میگویم. کارمند دفتری سفارت انگلیس بود، برای من حکایت کرد تلگراف رمزی از لندن رسیده و به من دادن کشف کنم. مضمون تلگراف چی بوده؟ برنامه بعدی. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچم
مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، دوستان با صفا، سلام بر شما. دلهاتون روز به روز پاکتر و شفافتر و روزگارتون هر روز از روز پیش بهتر با. دوستان خوب، وقت اون رسید که با قسمت 12 از داستان زندگی پیامبر بزرگوارمون حضرت محمد صلی الله علیه و آله به مهمانی دلهای شما بیاییم. اگر تا به حال با ما همراه بودید، میدونید که پیامبر عزیز ما در زمانی که هنوز به دنیا نیامده بودند، پدرشون رو از دست دادند و یتیم شدند. بعد شرح آثاری رو که قبل از تولد نشانگر ولادت نزدیک اون حضرت بود شنیدید. همچنین شگفتی هایی که در شب میلاد با برکت ایشون در جهان واقع شد. بعد هم برای شما از رسم بزرگان قریش در سپردن بچه های شیرخوارشون به زنان صحرانشین گفتیم.
وقت نیکو گفتم و پاسخ شنیدم. شربتی برابرم نهادند. پس زن مرا بر سر گاهواره برد. طفلی پوشیده به تن پوشی پنبه‌ای و سفید به سینه خفته بود و نیمی از رخش نمایان بود. موهایی مشکی و پرپشت داشت. وی را به رو چرخاندم. سمتی از چهره که بر بالش بود چین افتاده بود و سرخ شده بود. پوست چهرهش چون مادرش سفید بود و لبهایی به همان نازکی داشت. دلم برای در آغوش کشیدن و بوسیدنش پر کشید، اما روا ندیدم بیدارش سازم. دست بر سینه‌اش نهادم. لبخندی شیرین و نمکین بر لب آورد. سپس چشمان درشتش را گشود و آشنا مرا نگریست. با این نگاه قلبم از مهرش لبریز شد. بوسه‌ای بر میان چشمانش زدم و پرسیدم تا کنون از که شیر می‌خورد. گفت 7 روز نخست را از من. چندیست نیز صبیبه کنیز عمویش ابولهب به دو شیر می‌دهد. از گاهواره برگرفتم و به آغوشش کشیدم.
و در این میون محمد نوزاد نصیب حلیمه سعدیه همسر حارث شد و اونها طفل رو برداشتند و راهی محل استقرار قبیلشون شدند در نزدیکی طایف. اون حضرت با خودش نعمت و برکت رو به خانواده حلیمه سرازیر کرد، به طوری که در مدتی کوتاه زندگی اونها از این رو به اون رو شد. جدا از اون، محمد خردسال دارای صفتهای برجسته‌ای بود که او رو از دیگر بچه‌های همسن و سالش متمایز می‌کرد. مجموعه این ویژگی‌ها باعث می‌شد که مهر او روز به روز بیشتر بر دل حلیمه و شوهر و فرزندانش به خصوص شیما بنشینه. در این مدت نوگل عبدالله روز به روز بیشتر رشد می‌کرد، به طوری که نسبت به همسن و سالان خودش درشت‌تر به نظر می رسید. محمد صلی الله علیه و آله که می دید بچه های حلیمه هر روز با گله به صحرا می رن، روزی از حلیمه خواست که او رو هم همراه اونا بفرسته.
محمد به تماشای بازی کودکان می ایستاد، اما با آنان بازی نمی کرد. گویی شیما و انیسه و زمره را می جست و نمی یافت. روزی چون غروبگاه به محل باز آمدند و با او به بازی مشغول شدند، محمد گفت: مادر، از چه رو روزها من برادر و خواهران خیش را نمی بینم؟ مادر گفت:
فدای تو پدر و مادرم، از این رو که آنان به صحرا می روند.
محمد گفت: مرا با آنان روانه نمی کنی؟ مادر گفت:
اگر با آنان روانت سازم، آفتاب تو برگ گلم را خواهد سوزاند.
محمد اخم کرد و گفت: آفتاب آنان را نمی سوزاند؟ مادر او را در بر گرفت و بر سینه فشرد و گونه‌اش را بوسید.
و حالا دنباله ماجرا.
از آن پس هرگاه که من چوپان گله بودم، مادر به چهره برادر قریشی من روغن میمالید و وی را با من روانه میساخت. برادر قریشی ما نیز که حال بسی راضی بود، غروبگاه شادمان با ما از صحرا باز میگشت. روزی که من برای کاری به محله بازگشتم، محمد با اونیسه در صحرا ماند. تازه به صحرا باز میگشتم که اونیسه هراسان رسید. او که بدان روزگار 8 ساله بود، پیوسته فریاد میزد: مادر، ما را دریاب، برادر قریشی من را کشتند.
چه هنگام؟ به کجا؟ پس شما به چه کار بودید؟
زبان اونیسه از گفت افتاده بود. گریان جرعه ای آب به دو نوشانیدم. چون چندی آرامش یافت گفت: دو مرد سپید جامه عظیم بودند که هرگز مانندشان را هیچ کس ندیده است. در صحرا ما در سایه بوته خاری نشسته بودیم که یک باره نمودار شدند. آنان بی هیچ کلامی برادر قریشی ما را گرفتند و بر فراز تپه‌ای بردند. من ترسیده بر جای خیش مانده بودم و یارای هیچ کارم نبود. آنگاه از دور دیدم که یکی از آنان برادر قریشی ما را به پشت بر زمین خسباند و دیگری گویی با کاردی سینه او را شکافت و قلبش را بیرون آورد. باز دیدم که آن قلب را گویی در تشتی لبریز از چیزی سپید همچون آنچه که از برف میگویند شست و بر جای خود نهاد. بدین گاه بود که من به خود آمدم. پس جیغی بلند سر دادم و به سوی محله شتافتم.
من تازه از طائف باز می آمدم که از سوی سیاه چادر ما صدایی به شیون برخاست. چون نگران بدان سو شتافتم، حلیمه را دیدم که گریبان چاک زده، موی پریشان ساخته بود. بدان حال خاک بر سر می ریخت و به جانب صحرا می شتافت. گونه ها را چندان به ناخن خراشیده بود که خون از آنها جاری بود. می گریست و فریاد می زد:
طفل دل بنده، نور دیدم، میوه دلم، محمدم کجایی؟ از چه رو به مادر رنجور خیش چهره نمی نمایی، عزیز کوچکم؟
زنانی چند از قبیله نیست، اشک ریزان و شیون کنان در پی او به یافتن محمد رو سوی صحرا داشتن.
قرارگاه گله رسیدیم، محمد را دیدم که آرام دست بر پشت بزغاله ای سپید ایستاده بود و آمدن ما را می نگریست. مبهوت به سویش دویدم و او را در بر کشیدم و بوسیدم. آنگاه در وقت سینه و شکمش را نگریستم. کمتر اثری از خون یا زخم بر آن نبود. خشمگین اونیسه را گفتم: پس چه بود آنچه که می گفتی؟ سوگند یاد کرد که آنچه را گفته دیده است.
من محمد را بردوش گرفتم و به محله باز آمدم. آنجا اهالی قبیله گرد آمدند و از ماجرا پرسیدند. چون داستان را گفتیم، پیری از مردان قبیله گفت:
این طفل گرفتار جنیان شده است و زود باشد که دیوانه شود. وی را به نزد کاهنی برید تا در او بنگرد، باشد که درمانش کند.
بله درست.
بدینگاه نواده عبدالمطلب به سخن آمد و نرم گفت: ای مرد، آنچه میگویی در من نیست، من سالمم و کمترین رنج و آسیب در من نیست. حارس نیز گفت:
اگر به او دلسوزی روا باشد، من که به جای پدر اویم در این کار بر شما همه پیشم. شما چگونه نمیبینید که اندیشه او به جا، تنش سالم و سنجیده سخن میگوید؟
اما بیشتر کس با آن سال خورده مرد هم داستان شدند. ناگزیر با حلیمه و تنی چند از پیران قوم ره سپر بازار عکاظ شدیم.
عکاظ بازاری موسمی در حومه مکه بود. عرب را گمان بر این بود که این به جماعت و رونق کم نظیرترین بازار به روزگار خیش است. بازرگانان و فروشندگان فروپایه از هر کران کالاهای خیش را می آوردند و در این بازار می فروختند. فراتر از این، اعراب در این بازار گرد می آمدند و پیرامون افتخارهای خاندان و نیاکان خیش سخن می راندند. شاعران نیز در این معرکه شعرهای تازه خیش را می خواندند و آنها را به محک و نقد دیگران می سپردند. اخترشناسان و پیشگویان و کاهنانی چند نیز بدین بازار می آمدند و برخی مردم فرزندان خیش را به نزد آنان می بردند تا آینده ایشان را بپرسند.
بدانجا پیشگویی بسیار سالدار دیدیم. وی گیسوانی شلال و موهای صورتی بلند و سپید داشت. موهای پشت لبش چندان بلند بود که به گاه سخن گفتن شکاف دهانش به چشم نمی‌آمد. ابروانش نیز در هم پیچیده و چندان بلند بود که بر چشمانش سایه می‌افتاد. مردی از همراهان قصه به دو باز گفت: وی چون ماجرا را شنید، ابروانش را بالا گرفت، چشمان خاکستری خیش را به سیمای پسرم محمد دوخت و با صدایی پرگره گفت:
به یقین او فرزند شما نیست؟
چنین است.
پس بدان تندی که از سال خورد مردی چون او غریب می نمود، از جا جست و چنگ در محمد افکند. وی را به سوی خیش کشید، تنگ در بر گرفت و خروشید:
پای بر عرب، پای بر عرب! ای جماعت، این کف را بکشید، مرا نیز با او بکشید. به لات و عزا سوگند که اگر زنده و رهایش گذارید تا بزرگ شود، دین شما و سنت های پدرانتان را خار می‌گرداند، با شما به ستیزه بر می‌خیزد و خود آیینی می آورد که چون آن را هرگز ندیده و نشنیده باشد.
محمد آرام بود. مرا اما هراسی بزرگ در دل افتاد که اینک خون محمد هدر رفت. اما تا به خود آیم و